أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. چون در بحث معونه گفتیم مصادیق رو میخواییم بحث کنیم، چون یه سری مصادیق احکامی داره که تو متن اولوه نیومده، اگر ذکر نکنیم مشکل پیش میاد و وقتی که میخواییم محاسبه بکنیم خمسش رو به گرفتاری مبتلا میشیم. برای همین گفتیم که این خصوصیاتی که درون مسکن هست، فروعاتی که درون مسکن هست، باید مورد بحث واقع بشه. خب یکی از چیزهایی که مطالبی که الان مطرح کردیم اینه که فرض کنید میخواییم تو مطلب پنجم این مسکن رو خمسش رو حساب بکنیم، همون مسکنی که حتی معونه است، اونو میخواییم خمسش حساب کنیم. مسکن رو گفتن معونه است، اما ما میخواییم تخمیس بکنیم. این مطالب، این صور رو ما برای بعضی اساتین بر اساس مبنایی که ایشون داشتن اون موقع درست کردیم که وکلاشون عمل میکردن به همین کیفیت. گفتم تو این جزه حیفه که بحثشو نکنیم خدمتون، منتها با اختلاف در فتوا، یعنی ایشون که بعضی جا احتیاط داشت ما میگیم جا احتیاط لازم نیست، ولی که همین مطالب رو به همه وکلاشون اون موقع دادن. عرضم به حضورتون که صورت گفتیم هفت تا صورت داره، صورت‌ها رو فعل جمله اشاره کردیم. یکی صورتی که مالیه که تعلق به الخمس ولم یعده. من خونه رو خریدم، مثلا فرض کن این خونه رو که خریدم 10 میلیون، 1 میلیونش مالی بوده که خمس بهش تعلق پیدا کرده. در مورد مصداقش فعل جمله صحبت کردیم، مالی که خمس تعلق پیدا کرده، حالا اینو خمس بهش گرفته، سالم برش گذشته، اومدم در خرید خونه به کار بردم، درست؟ آیا خمس تعلق میگیره یا نه؟ اینو گفتیم حالا بعد بحثشو میکنیم. ما میگیم خمس این مال منتقل میشه به خود خونه. این بزرگوارا بعضیشون میگن که این مال خمس تعلق گرفته 1 میلیون، یعنی چی؟ یعنی 1 میلیونی که خمس بهش تعلق گرفته 200 هزار تومنش خمس بوده، درست؟ میگن این 200 هزار تومن خمسشو باید بری بدی. الان خونه که من خریدم 10 میلیون شده چقدر؟ شده 1 میلیارد، درسته نه؟ 10 میلیون خریده بودی شما، شده 1 میلیارد. از این خونه 1 میلیونش چی بود؟ با پول خمس نداده بود. اگه خمسش میرفت تو خود خونه، خونه 1 میلیاردی 100 میلیونش میشد غیر مخمس. برای 100 میلیون شما باید 20 میلیون خمس میدادی، 100 میلیون این خونه میشد غیر مخمس. اما وقتی که شما بگی خمس تو به خود خونه منتقل نشد، به خود این پول خمس تعلق میگیره، که حالا بعد بحثا رو میخونیم، فتاوی دیگر هم میخونیم اشاره میکنیم، به خود این پول تعلق میگیره. پول اون زمان که میخواستی خمسشو بدی چقدر بوده؟ 200 هزار تومان بوده. به جا 20 میلیون تومان 200 هزار تومان ناقابل. شما میگی خمس میدی، منتها بعض الاساتین بعد اومدن یه نکته فرمودن نمیشه که شما مثلا 20 سال پیش 200 هزار تومن بدهی خمسی داشته باشی، الان هم بیای همون 200 هزار تومن رو بیای بدی، که درسته نه؟ 200 هزار تومن اون زمان الان مثل 20 میلیون حالا شده فرض، درسته نه؟ تورم پیدا کرده دیگه. همونجوری که خونه شما که خریده بودی 10 میلیون جنه شده 1 میلیارد. ایشون میفهمن اون 200 هزار تومنی که خمس بدهی داشتی ندادی، اومدی با پولش خونه خریدی، اون 200 هزار تومن رو بده، این تورم هم که پیش اومده، اینم احتیاط واجب اینه که شما بیای خمسش رو بدی. نسبت به اصل پولی که قدیم خمس میگرفته فتوا دارن، نسبت به این تورم احتیاط. اینو یه نکته بگم خدمتون، یادتون باشه قبلا هم اشاره کردم، تورم رو تو جایی که یه پولی خمس بهش گرفته باشه، تورم هم بهش خورده باشه، شما خمس قدیم نرفتی بدین، نسبت به این تورمشون احتیاط دارن. یعنی میگن نسبت به اصل دارایی که شما داری، نسبت به اصل پولی که شما داری، خمس به فتوا تعلق گرفته بوده قدیم، ما هم میگیم همون مقدار، اما نسبت به تورمش احتیاط میکنیم. بعضی هم احتیاط هم نمیکردن، میگفتن لازم نیست، اما ایشون فهمید احتیاط. اما نسبت به اون موقعی که شما میخوای دارایی یه شخص رو حساب کنی ببینی ارتفاع قیمت پیدا کرده یا نه، مثلا سال پیش بازاری اومده پیش شما خمسش حساب کرده 10 میلیارد دارایی داشته، سرمایه داشته، شما خمسش حساب کردین حالا یه دو میلیاردش هم بهتون داد، سال بعد امسال مثلا که اومد خمس رو حساب بکنه داراییش از 10 میلیارد شده بود 20 میلیارد. درسته نه؟ خب آقایی میگن خب سال پیش 10 میلیارد تو مخمس کردی، امسال هم یه 10 میلیارد دیگه به داراییت اضافه شده، بعد چیکار کنی؟ خمس این 10 میلیارد هم بدی. ما قبلا اینو خیلی تکرار میکردیم، میگفتیم که گاهی وقتا اسم داراییش شده 20 میلیارد اما هیچ سودی نبرده. این تورمه رو خمسش حساب ایشون فتوا دادن، یه مدتی احتیاط، بعد فتوا دادن اینو خمسش حساب نکنین. حتی آسیستانی هم خیلی احتیاط کرده. میشه به بعض دستات اینجور کنی فهمن چراشون در حقیقت سودی نبرده، ارزش پول اومده پایین، این هیچ سودی نبرده. اونجا تورم چون مسئله اینه که ما میخواییم عنوان فائده رو صدق بدیم، عنوان فائده رو میخواییم صدق بدیم، اونجا فرمودن که اصلا فائده صدق نمی کنه، لذا خمس اونجا حساب نباید بشه. اما تو این مسئله که 200,000 تومان بوده، اینجا خمس رو که میخواهن حساب کنه، اینجا دیگه فتواش نکردن که تزخمش رو به فتوا باید بدی. علل قاعده اگر یه کسی فکر اقتصادی داشته باشه تو بقیه دیون دیگه احتیاط هم حتی شاید نکنه، بگه آقا واقعا مالیت این مال بوده، مالیت مال شخص بر اساس یک پشتوانه حقیقی بوده، قبلا هم الحمدلله این نوشته بودن تو قانون مالی پولی کشور که ارزش پول بر اساس طلاست، درصدش هم مشخص، یک ریال معادل انقدر گرم طلا. اما دیگه حالا علل اسف برداشتن وقت، بعد بر اون اساس شما باید اگر اینو میگفتن باید واقعا این 200,000 تومان رو باید به روز حساب میکردی. حتی به نظر فتوا اینجا هم باید فتوا داد. چطور اونجا فتوا میدیم؟ میگیم واقعا نفت نبردی، درسته نه؟ اینجا هم واقعا این مسئله تورم، این 200,000 تومان واقعا الان اندازه 20 میلیون تومان ارزش داره، درسته؟ نباید بگی من خمس 200 تومن میدم مبری ذمه منه. این احتیاط و خلاصه بعد به جوری دیگه ای، بعد واقعا میگیم فتواست، بعد واقعا به قیمت روزش حساب کنی. واقع مسئله اینه. اما خب حالا به هر حال اینجا احتیاط فرمودن. ما اینجا یه چیز دیگه میگفتیم، پول خمس بهش گرفته بوده، ما میگفتیم پولی که خمس که یادتون باشه این، پس اینجا ایشون میفرمان که 200,000 تومان خمس بهش تعلق پیدا کرده بود از قبل، تزخمش به احتیاط. ما چی میگفتیم تو این مسئله یادتون باشه؟ یادتونه؟ میگفتیم تو ضمن همون بحثی که تو دوره قبل خمس هم اینو مفصل بحث کردیم، تو این دوره هم اشاره کردیم، مفصلا بحث شد بعضی جاها هم. گفتیم که اگر با به پولی خمس تعلق گرفته شما رفتیم، ما همون بحثی که گفتیم آقای خویی تو آخرین کتاب الخمس میان مطرح میکنن، اون روایات هل که میان مطرح میکنن، اونجا نتیجه بحث این شد اگر من این پولم خمس ند، خمس بهش گرفته، 200,000 تومانش خمسه، رفتم با کسی معامله انجام دادم، جنسی خریدم، خمسش چی میشه؟ بعضی از فقها حالا بحثش میاد، الان تو بحث جهت دوم بحث میکنیم، بعضی میگن خمس میره رو ذمه، بعضی میگن اصلا به فضولیه. ما گفتیم خمس منتقل میشه به عوض، آی خویی اینو فهمیدن دیگه، خمس منتقل میشه به عوض. عوض این پول شما چی بود که با پول خمس نداده خریدی؟ خونه بود، درسته؟ پس اصلا نمیخواد بگی 200,000 تومان، 200,000 تومان شما دادی جاش خونه گرفتی، درسته یا نه؟ ما اینجا به او فضولی هم نمیدونیم، میرسیم الان اقبال اشاره میکنیم، به فضولی نیست، خمس رفت تو خونه، 10 میلیون خونه رو خریدی، 1 میلیونش پولی بود که خمس بهش گرفته بود، خمسش هم نداده بودی، تکلیف داشت، دید به وجوب خمس، خمسو ندادین، باش خونه خریدین، این خمس منتقل به ذمه شما نمیشه، این خمس میره تو عوض. اگه عوض نداشت میره تو چی؟ میره رو ذمه شما. یادتونه؟ گفتیم اگر عوض داشته باشه میره تو عوض، اگه بدل داشته باشه میره تو بدل، اگر عوض و بدل نداشته باشه میره رو ذمه شما. اگر این کاری که کردید مثلا اینو هبه کردید به شخصی، خمسش میره رو ذمه، تو مال اون شخص نیستش که حاکم شهر بخواد بره از رو بگیره. اما اختلاف فتواست، حالا آخر کار این اختلاف فتوا رو بهش اشاره میکنم. پس صورت اول بعض الاساتین نظرشون این بود، میگن مال بهش خمس گرفته بوده چقدر؟ 200 تومن، 200 تومن خمسشو بده، الان شده 20 میلیون همون 200 تومنه، با معادل اون خونه الان 10 میلیون شده 1 میلیارد، اما میگن اون 200 تومنو بده، خمس تا تورمش هم تزخمش به چی؟ به احتیاط وجوبی. مردم هم چیکار میکردن؟ مردم هم خمس 200 تومن نمیدادن تو اون احتیاط وجوبی رجوع به غیر میکردن که دیگه خمسی نخواهم بدن. خونش شده 1 میلیارد، این 10 میلیونه 1 میلیونش پولی بوده که خمس بهش تعلق گرفته بوده، 200,000 تومن همین الان خمسو میده و خیالش هم راحت. چون بعضی ها فرمودن که همون 200 تومنه بدی کافیه، این هم همون 200 تومنه میده، تو این احتیاط هم رجوع میکردن. اما ما میگیم منتقل میشه بدار، وقتی منتقل شد به خود همین خونه، بعد ببینید قیمت خونه چقدر، یه قسمتش چیه، بعد خمسش داده بشه. این از این صورت دوم، پولیو گذاشته بوده کنار برای خود خونه، سال بعدش گذاشته. اینجا هم بعض الاساطین میگن خمس بنابر احتیاط واجب به این خونه تعلق پیدا کرده، بعد دوباره همین حکمی که الان ما اومدیم گفتیم منتها بنابر احتیاط واجب به نظر ایشون جاری میشه، ما میگیم پولی که برای خونه گذاشته کنار خمس ندارد، همونی که آقای بهجت فرموده بودند. مثل بعضی از بزرگان های بهجت هم همین داشتن، پولی که برای خونه گذاشتین کنار خمس نداره. پس این صورت دوم هم ازش فارغ شدیم. صورت سوم، مالی رو صرف کرده در اثناء سنه برای بنای خونه ولی که ساکن خونه نشده، باز ایشون میفهمن خمس تعلق میگیره بنابر احتیاط وجوبی، منتها اینجا تعلق میگیره چون خرج در خونه شده دیگه، در اثناء سنه هم بوده، اینجا دیگه ایشون میفهمن به خود خونه تعلق میگیره بنابر احتیاط وجوبی. یعنی اگر 1 میلیون تومن رو همونجا از درآمد امسالتون خرج خونه کردین، 1 میلیون تومن از این خونه بهش خمس گرفته، با 1 میلیون تومن از خود این خونه. اینو روش بنویسین، به تعلق الخمس به مقدارهی فدار، اینو اینجور بنویسین که بعد یه دفعه شبهه نشه برای کسی که فکر کنه به چیز دیگه یه، نه به همون مقدارش در خود خونه خمس تعلق پیدا میکنه، منتها علل احوت وجوبن، منتها تقدم عدم تعلق الخمس به، ما گفتیم که خمس بهش تعلق نمیگیره با معنایی که گفتیم، با همون معنای معونهی که اومدیم گفتیم. صورت چهارم، با یه مالی که اصلا خمس بهش نمیگیره اومده خونه رو خریده. اینجا همجور میگیم فلا خمس فیه، اما یه تفصیلاتی اونجا من تو اون جزوه نوشتم، برای همون جزوهی که مربوطه به فتاوی بعض الاساطین بود که برای وکلاشون میخواستن، این دیگه نمیخوام اشاره بکنم. فل جمله اینجا که دیگه خمس نداره، دیگه ارث و مثلا مهریه و اینا خمس نداره. صورت پنجم، مالی که باهاش خونه رو خریده حاصل بیع معونه بوده، مثل اینکه طلاشو فروخته، ماشینشو فروخته که معونه بوده. اینجا میگیم دو تا فرض داره، در سنه شرا توش ساکن شده خمس نداره، این که تمام مسلم. در سنه شرا توش ساکن نشده، خب اصل این مال، ببینید اینجا ما بعض الاساطین میگن اصل این مال که مسلم خمس نداره، چون معونه بوده دیگه، معونه معونه رو هر وقت فروختین دستتونم که بمونه این خمس نداره. شما یه خونه کوچیک‌تر داشتین فروختین، معونتون بوده خونه شده، ماشینتون رو فروختین معونتون بوده، طلا خانم طلاشو فروخته گذاشته برای خرید خونه معونش بوده، ولی سر سال تو این خونه ساکن نشه، این معونه بوده، معونه رو شما تبدیل کردی به دار، این خمس نداره، این مقدارش خمس نداره، این معونه رو تبدیل کردی به دار. منتها گفتن ارتفاع قیمت معونه خمس داره. این ارتفاع یعنی چی؟ یعنی شما اگر رفتی خونه رو خریدی، این معونه رو اینو اومدی تبدیلش کردی به پول، خمس اصل خودشون میگن خمس نداره، اما اگر ارتفاع قیمت پیدا بکنه، مثلا فرض کنید که الان این خونه قیمتش چند برابر شد، 10 برابر، الان تو این فرض که ما گفتیم 100 برابر شد، میگن ارتفاع قیمت خود اصل معونش خمس نداره، اما وقتی که 100 برابر شد، شما هم توی این خونه ساکن نشدی، این خونه رو معونه خودت نکردی، به مقداری که شما مثلا فرض کن میگه چقدر طلا فروخته بودی، میگه 1 میلیون طلا فروخته بودم، خب 1 میلیون چقدر خونه بود؟ 1/10 خونه بود، الان 1/10 خونه‌ت میشه چقدر؟ میگه 100 میلیون، میگه اون 1 میلیونی اصلیت که طلا رو فروخته بودی اون خمس نداره، اما ارتفاع قیمتش یعنی 99 میلیون خمس بنابر احتیاط بهش تعلق میگیره. اینو ایشون فرمودن به وجوب خمس در ارتفاع قیمت. حتی حالا این یا به احتیاط، اینجا فتوا نقل کردیم، تو باز نگاه کنید، به احتیاط یا به فتوا، این خمس بهش تعلق پیدا میکنه. ببینید من یه نکته این وسط بگم، این حرفی که اینجا زدن با توجه به این که الان این ارتفاع قیمت خیلیش چیه؟ تورمه، واقعا ارتفاع قیمتی پیدا نکرده. با فتوای جدیدی که دادن اگر واقعا ارتفاع قیمت نیست همین تورم است، بازم خمس نداره این فتوای جدیدشونه که خمس نداره، چون واقعا همون یه میلیون، یعنی به طلا هم بخوای حساب بکنی یه میلیون طلا بود دیگه، یه میلیون طلا اون موقع میشه الان 100 میلیون با اجازتون، درست یا نه؟ به همون مقدار. ما تو ارتفاع قیمت فقط یه نکته رو اینو بگم خدمتتون خیلی توجه کنید، تو ارتفاع قیمت خیلی‌ها میان ملاکو چی میگیرن؟ تو ارتفاع قیمت ملاک رو در ارتفاع قیمت اون قیمتی رو میگیرن، اون تورم میگیرن که بانک مرکزی اعلام میکنه. مکرر گفتم این ملاک نیست، غلطه. طلا رو ملاک باید قرار بدین، این هم قانونی هم شرعیش. قانونیش که اصلا واقعا اون موقع پشتوانه پول طلا بود، شرعیش هم قبلا صحبتشو کردیم، حتی روایتش هم خوندیم، گفتیم ملاک رو خدا طلا و فضه قرار داد، ذهب و فضه. قیمت طلا ملاکه، چون قانونا هم این پول رو به اعتبار پشتوانه طلا چاپ کرده بودن همون ملاکه. یعنی اگر طلا رو فروختی اون موقعی که فروختی یه میلیون بود، الان خونه نسبت به خونه قیمتش 100 میلیونه، حالا طلا رو میسنجی، مثلا طلایی که شما خریدی قیمتش یه ارتفاع قیمتی پیدا کرده، مثلا اونم شده فرض کنید 100 میلیون، یا خب طلا هم 100 برابر شده، خمس به شما نمیگیره. خلاصه این تورمم الان به فتوای خود بعض الاساتین تورمش دیگه خمس نداره. فقط یه نکته رو حالا من خدمتتون عرض بکنم، حالا بعد اینو یه نکته، چون گاهی وقتا قیمت طلا با قیمت خونه تفاوت میکنه، کمتر میره بیشتر میشه. ما اصلا میخواییم اینو بگیم، ما که تو این مسئله ولو تو خونه ساکن نشد، این یه میلیونو خمس هم بهش نگرفته بود، اومد تبدیل کرد به خونه، درست یا نه؟ کرد 100 میلیون این خونه رو، ببخشید این یه میلیون اومد کرد یه دهم خونه، درسته؟ خونه هر وقت ما گفتیم خمس بهش نمیگیره، اصلا این مسئله پیش نمیاد، اصلش خمس نداره، ارتفاع قیمتش هم ارتفاع قیمت خونه ای که خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. ما اصلا از این مسئله چیه فارغیم، چون میگیم خونه بهش خمس نمیگیره. پس تو این مسئله نمیخواد ما حالا بحثشو بکنیم که حالا بر اساس طلا اینو باید محاسبه، اما واقعش اگر ما اینو قائل نبودیم که خونه خلاصه خمس بهش نمیگیره، اینجا بعد میومدیم این یه میلیون تومن رو بر اساس قیمت طلا محاسبه میکردیم، ملاک دیگه خود خونه نبود به نظر بعض الاساتین. میریم تو صورت ششم و هفتم که یه فرق اینجا بعض الاساتین گذاشتن، ما این فرق رو ولو خودمون تو اونجا تو جزوه آوردیم برای همون جزوهی که برای دفتر بوده و برای وکلا بوده، ولی کن اینو به نظرمون قبول نداریم. این نکته رو خیلی توجه کنیم. ببینین من یه خونه رو رفتم خریدم، همشو با وام خریدم، مالکشم میشم و مالک خونه میشم، اما به ازای این خونه به ازای این ملک مقروضم. اگر تو این ملک ساکنم نشدم، معونت نشد، به قول اینا، به قول این بزرگوارا میگن چون ساکن نشدی استفاده نکردی معونت نخواهد شد، اگر چه معونه من نشده، من این خونه رو رفتم خریدم با پولیه که قرضیه دیگه، این خمس نداره. چرا؟ چون ملکیه که به ازای کلش من مقروضم، قرض گرفتم خونه رو خریدم، این خمس بهش تعلق نمیگیره. اما یه نکته، اگر من شروع کردم اقساط این خونه رو پرداختن، اقساط این وامی که باش این خونه رو خریدم یا اون قرضایی که هسته شروع کردم باش پرداخت کردن، بعض الاساتین فرق میگذارن بین اون اقساطی که من تو همون سالی که خونه رو خریدم پرداخت کردم و اقساطی که سال بعدش قبل از سکونت در خونه پرداخت کردم. فرض کنیم من الان این خونه رو خریدم، اما به خاطر اینکه ناقصه و کابینت نذاشتم و مثلا کذا و کذا برقش وصل نشده و یه کارش میده، 3-4 ساله تو این خونه ساکن نشدم، درست؟ خب من کلش اقساطی خریدم، اگر اقساطو نداده بودم که کلا این خونه خمس نمیگرفت. ما که حالا میگیم که اصلا کلا نمیگیره، با این خیالتون راحت، چون من گاهی وقتا دارم مبانی یکی از اعلامو میگم، بعد یکی میشنوه فکر میکنه که من حرف خودمو دارم میگم، اشتباه میکنن بچا. خود ما که میگیم خونه خمس نمیگیره، این تمام تو ذهنتون باشه. الان دارم بر فرض مبنای این بزرگان صحبت میکنم. دوباره بعضیا چون اشتباه تصور میکنن، فکر میکنن ما داریم حرف دیگران دارم توضیح میدم علل مبنا، اینجور تصور میکنن. مثل همین بحثی که تو فرض صورت خامسه عرض کردم، ما خودمون میگیم خونه خمس نمیگیره، اما بعضی الاساتید میفرمان که اونی که معونه بود فروش رفت اصلش خمس نمیگیره، ارتفاع قیمتش. بحث اونو بر اساس مبنای اونا کردم، بعد خودمون میگیم خمس نمیگیره. اینجا هم همینجور، ما که میگیم اینجا خمس نمیگیره، اما این بزرگان چون تو خونه ساکن نشده طرف میگن این خونه هر چقدرش که از اقساطش رو دادی این میشه ملکی که شما به ازایش مقروز نیستی، و ملکی که شما به ازایش مقروز نیستی اگر توش ساکن نشدی خمس میگیره. درست؟ حالا یا به فتوای به احتیاط وجوبی. درست؟ حالا وقتی که این حرف رو زدن باید بیان اینو حساب بکنن، ببینن بین سال اول که اقساط من دادم و سال دوم آیا فرقی هست یا نه. علل مبنای اون بزرگ بعض اساتین دارم صحبت میکنم، سال اولی که من خونه رو خریدم مثلا فرض کنید که من 10 میلیون وام، حالا مثلا به پول حالا میگم 1 میلیارد وام گرفته بودم، سال اول 100 میلیون از اقساطش رو دادم. درست یا نه؟ 100 میلیون پولم چیه؟ از درآمد سالم هم دادم. آخر سال که میخوام حساب بکنم داراییمو، میگم آقا من 100 میلیون ارباح مکاسب امسالم بود، اما اینا رو من خرج این خونه کردم، بابت اقساطم دادم، بابت دیونم دادم، بابت این خونه که توش ساکن نشدم. درست یا نه؟ میگن این اقساط رو که صرف این خونه کردی، این خونه به احتیاط وجوبی تو این 1/10 ملک شما شده که به ازایش مقروض نیستی، خمسش میشه علل احوت وجوبن. درست یا نه؟ خمسش میگن علل احوت وجوبن. خونه رو تو این موارد میگن علل احوت وجوبن، خمس به جاش تعلق میگیره. ما میگفتیم اینجا خمس نداره. این 1 میلیون اقساطی که شما پرداخت کردی و اینو میگن سر سال وقتی اومدن حساب کردن این 100 میلیون تومن ارباح مکاسب تو چیکار کردی، میگی من تبدیلش کردم به خونه. پس بنابراین خمس به خود این 100 میلیون که نمیاد که، 100 میلیون که دست شما نیست، تبدیل کردین به خونه، باش خونه خریدین، منتها قبلا پول از بانک گرفته بودین، باش خونه خریده بودین، اینو اقساط بانک دادین، این حساب میشه کنهو به جای خونه. 1/10 این خونه ملک شماست، بدون اینکه هیچ خلاصه قرضی بابتش داشته باشین، بدهی بابتش داشته باشین، این خمس خونه بنابر احتیاط وجوبی بود، لذا 1/10 خمسش میشه احتیاط وجوبی نسبت به خود خونه هم هست. دیگه کاری به پول نداریم، دیگه شما کاری به 100 میلیون نداری. ممکنه یه دفعه خونه 3 برابر شده باشه، مقدار 1/10 خونه شده به جای 100 میلیون 300 میلیون. این 300 میلیون خونه خمسش میشه احتیاط وجوبی. اگه قیمت خونه 3 برابر شده باشه، با این 100 میلیون خونه یه دفعه فرض کنید یه خیابون کشیدن، قیمت خونه شما 3 برابر شد، 100 میلیونه جز خونه حساب میشه، ارباح مکاسب شما که تبدیل شده به خونه. 1/10 خونه که الان فرض کنید ارتفاع قیمت پیدا کرد شد 300 میلیون، نه تورم، ارتفاع قیمت، یا خیابون کشی بود، نه تورم، این میشه چی؟ خمس بهش میشه احتیاط وجوبی. ما هم گفتیم این خمس نداره. خب این مسئله راحت، این 100 میلیونی که اقساط من دادم از خود خونه مالکش میشم، میرم سراغ اقساط سال دوم. سال دوم بازم خونه ساکن نشدم، این میشه حالا صورت هفتم. صورت این که الان عرض کردم مالیه که بهش خونه رو خریدم از قرض بود، به وفا بعضه فسنت الاولا و هی سنت الشراء و قبلا یسکن فیها، قبل اینکه ساکن بشم. اینجا فرمودن بعض الاساتین به تعلق خود به نسب علل مقدار من الدار، که او به ازای اون دستیه که دفعه او علل احوت وجوبن فقط، یعنی خمس تعلق میگیره به خود دار، به همون مقدار از دار، به همون مقدار از خونه. خب این حرفشون خیلی روشن. میریم سراغ صورت هفتم. بعض الاساتین درون مالی که باهاش خونه خریدی، کان من الغرز وفا بعضه فی سنت ثانیه و اون سنهیه که تلی سنت شرا و قبل یسکن فیها، اینجا میگن به احتیاط وجوبی به تعلق خمس به خود همون مالی که باهاش قرض رو ادا کردیم، به خود همون ماله، دیگه نمیگن به خونه. یعنی اگه خونه 3 برابر شده بود، خونه 300 میلیونش تو فرض صورت ششم گفتیم 300 میلیونش چیه؟ احتیاط وجوبی خمس داره. اما وقتی که ایشون محاسبه خمس میکردن، اقساطی که سال بعد شما میخواستی بدی میگفتن به نفس مبلغ اون اقساط خمس میگیره. این پولو بابت دینت دادی، دینت مال سال قبل بود بابت خونهی که معونه تو نشد، خود این مبلغه تو سنه شرا که نیستش، سنه بعد شراه. چون تو سنه شرا نیست، سنه بعد از شراه، ما میگیم به خود همین 100 میلیون خمس میگیره. خود همین 100 میلیون شما 20 میلیونش میشه خمس، دیگه نمیگن بدار. فرق گذاشتن بین این دو تا صورت. تو صورت ششم میگن چون خود سال خرید خونه بوده و این پول در درآمد ارباح سنه شما صرف خونه شده، ما اینو میگیم خود خونه بهش خمس تعلق میگیره. اما تو این فرض مدن میگن خود مال. ما تو این فرضم مثل همون صورت ششم، ما مثل همون صورت ششم میگیم این پولی که تو سال دوم اقساط که شما پرداخت کردی به بانک، این اقساطو پرداخت کردی به اندازه 100 میلیون دومت، اینم ما جز همون خونه حساب میکنیم. نمیگیم به پول خمس میگیره چون پولی وجود نداره، این به ازای اون پول بانکه که از بانک گرفتم و باش خونه خریدم، اون پول بانکه رفت به ازای خونه، الان من قرض اونو ادا کردم. وقتی قرض اونو ادا کردم، این پول من دوباره چیه؟ به ازای خونه من مالک کردم، ملکم خونه بود دیگه. به ازای همین 100 میلیون دومم، از این خونه من دیگه مالکم و بدهی هم ندارم. اگه میخواست خمس تعلق بگیره، که ما میگیم نمیگیره، اما اگه میخواست تعلق بگیره به اون خونه تعلق میگرفت، به مال تعلق نمیگیره. تو محاسبه خمس بین صورت ششم و هفتم بعضی لساتی فرق میذارن، فرقش هم گاهی وقتا بین 100 میلیون و 300 میلیونه. با خود پول 100 میلیون بوده، اما خونه هی گرون شده تو طول زمان. خونه خیلی گرون میشه، درسته یا نه؟ 100 میلیونش میشه 300 میلیون، درسته یا نه؟ اما ما میگیم تو خود همون خونه حساب باید بشه، همون ولو قسط سال دوم باشه. چرا؟ چون اینم به ازای اداء دین اون پولیه که به ازای همین خونه پرداخت شد، بین سال اول و سال دوم فرقی نیست. این هم ما میگیم جز منطقه، ما کلیتش اصلا میگیم که خود خونه خمس بهش نمیگیره که شما این درگیری رو داشته باشید. لذا تو صورت ششم، هفتم، تو صورت پنجم، تو این صور اصلا کلا ما میگیم خمس تعلق نمیگیره. حتی تو صورت سوم تو این صور نمیگه، فقط صورت اولاست. فقط صورت اولا که شما یه پولی رو دستت داشتی که خمس تعلق گرفته باش خونه خریدین، اینجا خیلی مهم بود. تو این صورت اولا بعض الاساطین میفرمودن که خمس تعلق میگیره به خود این پول و به ارتفاع قیمتش بنابر احتیاط، به تضخمش بنابر احتیاط. ما میگیم نه، این پولو شما وقتی دادی بابت خونه، خمسش رو ذمه شما نیومده، تو خود این پولم نیست، خمسش منتقل میشه به بدلش. بدل چه داره؟ خمس منتقل میشه به بدل. فتوای خویم همین بود، آی خویی هم همینو بر اساس اون روایت هل این نظر دارن. اگر شما یه پولی خمس بهش گرفته باهاش چیزی رفتی خریدی، خمس منتقل میشه به عوض، به بدل. اگر بدل نداشتی، عقدی انجام دادی با این پول، مثلا هبه کردی، اون موقع منتقل میشه به ذمه. این قبلا بحثشو کردیم. حالا اینجا ببینید، این بحثا تموم شد، من دیگه حالا فقط این جهت ثانی حکم مالی که تعلق به الخمس اقوال فقط یه اشاره میکنم. قول بعض لساتین رو ملاحظه کنین، همین قول ششمه، میگن تعلق خمس به نفس مال به فتوا در تزخم ما علال احوال وجوبن، تو پولی که خمسه شو چیه نداده بودین و تو خرید خونه مصرف کردین. نظرشون اینه که به همون اصل پول به فتوا به تزخمش بنابر احتیاط وجوبی. این یه نظر. قول اول رو نگاه کنین، خمسش منتقل میشه به ذمه مشتری. این ابن ادریس و شهید اول اینو میفهمیدن، ما ایراد کردیم به این قول. قول دومی، بعضیا تو این پولی که خمس نداده است برای خرید خونه‌ای که معونتون هست، اما این پول استفاده کردید، اونجا میان چی میگن؟ میگن خمس منتقل میشه به بایع دار، پول بهش خمس گرفته بوده، دادی دست بایع. اینجا حاکم شهر میره از خود بایع پولو میگیره، میگه خمس رو بده به من، بعد برو از مشتری پول حلالی بگیر معادلش. این قسمتش یه پنجمش مال من بوده، پول بده. جای دیگه هم منتقل نمیشه. به این پول خمس گرفته بود، درسته یا نه؟ وقتی من دادم به بایع، میرن میگن آقای بایع این پولی که دست تو یه پنجمش مال ماست اینو بده. بعد میگه خب من چیکار کنم؟ میگم تو برو از همون مشتری بگیر. درسته یا نه؟ این نظر مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی، ما این نظر رو قبول نداشتیم، قبلا رد کردیم. نظر سوم، خمس منتقل میشه به نفس دار. این آقای خویی فرمودن، ما گفتیم همین درسته، خمس منتقل میشه به بدن. قول چهارم چیه؟ میگن اصلا این فضولی نسبت به اینجا، پولی که خمس نداده است برای خونه دادی، مالک خونه نمیشی، به این میشه فضولی. بعضی اینا قائلن، اینم صاحب علوه و منطبه فرمودن، فرمان به این میشه به فضولی. با همین پول خمس نداده، با اینش ها، نه به صورت ذمه، با فرض ما اینه که با اینش خریده. اگه به ذمه بوده، اگر با خونه رو به نحو کلی خریده باشی، باز مسئله فرق میکنه. خونه رو به نحو کلی خریده باشی فرق میکنه. اگر با این پول خونه رو خریدی، اینا فهمن به میشه چی؟ فضولی. یادتون باشه این مسئله رو خیلی تکرار کردیم، خیلی مردم میپرسن، میگن که گاهی وقتا یه کسی خیلی زیاد پرسن، میگن پدر ما مثلا خمس نمیده، من توی خونه زندگی میکنم، با پول خمس نداده خونه رو خریده. ما میگیم اشکال نداره معمولا، درسته نه؟ با اینکه طبق این مسئله پول خمس نداده، خمسش باید منتقل بشه به دار، درسته نه؟ عوضش دار میشه دیگه. ما میگیم نه، اشکال نداره. با اینکه طبق این مسئله باید بگیم خمس منتقل شد به دار. جهتش چیه؟ یادتونه قبلا مکرر اینو گفتم، به خاطرتون هست؟ کلی هستن. من اینو به ثمن جزئی که نخریدم که، من کلی خریدم، بعد مدیون اون آقا شدم، با این پول خمس نداده دینم به اون آقا ادا کردم. معمولا معاملات خونه همش معاملات چیه؟ کلیه، به خصوص ثمن خاص نیست، با خود این پول خاص نیست. لذا ما تو اینجور جاها بیعن به فضولی نمیدیم. تو معاملات کلان مثل خونه، معامله رو کاغذ می نویسن، قول و قرارشون میزن، نمیره پول رو برداره اینجوری بیاره تو بانک بگه این پول خمس نداده است، من با این پول خمس نداده میخوام این خونه رو بخرم. پول نمیارن اینجوری دستشون، خونه رو خرید و فروش میکنن، میگه آقا سند برات میزنم، پول بریز به حسابم، منم سند میزنم. به خود نفس پول خرید اول انجام میده، حتی یه بیانه هم ازشون میگیره، بعد وقتی سند زدن میرن این کارا رو انجام میدن. میگه تو دین تو ادا کن تو من سند رو بزنم به نامت، اگه ندادی منم کنسل میکنم معامله رو. اما اول میرن تو بنگا قراراشون میبندن، بیع به نحو کلیه. لذا این بحث بیع فضولی که تو این قول چهارمه، یا بحث بیع فضولی که شیخ انصاری قائل بود، شیخ انصاری تفصیل داده بود دیگه، من فقط یه اشاره میکنم رد میشم. ایشون گفتن اگر مشتری بنا داشته باشه خمس رو بده، بیع فضولی نیست. اما اگه بنا نداشته خمس این پولو بده، بیعش میشه فضولی. ایشون هم بس قائل به فضولیت، اما در فرضی که بنا نداشته خمسشو بده. اما اگر بنا داشته که خمسشو بده، خمس منتقل به ذمه‌اش میشه. شیخ انصاری تفصیل داده. یادتونه؟ این دوتا بحثی که در مورد بیع فضولیه، ما میگیم تو خونه اینا جاری نمیشه، تو جایی جاری میشه که شما با پول شخصیتون، یعنی استثنائیه. تو خونه یه کسی یه پول ور داره که خمس بهش نگرفته، بره تو مغازه بونگایی بگه این پولی که من دارم میارم، با همین پول میخوام بخرم، پول دیگه این نیست، پول من خیلی نورانیه، میخوام اینو بابت خونه بدم، این خیلی مورد استثنائیه، درسته نه؟ صورت کلیش معمولا اینه که به چیه؟ به نحو کلیه. پس بنابراین تو این فرضم، در این قول چهارم و پنجم، ما میگیم به فضولی نیست، چون معاملات خونه به نحو کلیه. علی ای حال، پس این دوتا قولم، هیچی، قول ششم هم که قول بعض الاساطین بود قبول نکردیم، هم قول سوم که قول مرموهای خویه، گفتیم این تمامه. بحث ما در اینجا تموم شد، رسیدیم به بحث جهیزیه. بحث مسکن که مصداق اول بود دیگه فروعاتش رو بحث کردیم، بحث جهیزی هم یه بحث خاصی داره که انشالله اینو بعد جلسه بعد از میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.